بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط اجرای حد زنا بود. شرط اول بلوغ و شرط دوم عقل. بحث اینها تمام شد و اما شرط سوم مسئله علم است که باید طرفین عالم باشن. عالم به چی باشن؟ ظاهر این است که هم عالم به حکم باشند و هم عالم به موضوع باشند و عالم بودن به عهد ما کافی نیست، یعنی بداند این اجنبی است و بداند زنا هم حرامه. اگر عالم به حکم و عالم به موضوع نباشد این حد زنا دربارش جاری نمیشه. ظاهر این است که این مسئله اجماعی است، اختلافی در این مسئله نیست که علم شرط اجرای حد زناست، هم علم به موضوع هم علم به حکم. بنابراین اگر جاهل بود، اگر غافل بود، اگر ناسی بود، همه اینها، جاهل که معلوم از اول هیچ آشنا به این حکم شرعی نبوده، حتی جاهل مقصر اطلاق داره، کلمات اطلاق داره، جاهل بود، حتی جاهل مقصر کلمات اطلاق داره، یا فراموش کرد، تازه مسلمان بود و این مسئله رو یاد گرفته بود و فراموش کرد، و یا این است که غافل شد، ان غفلتن بود، تازه مسلمان بود و فراموش هم نکرد، غافل بود. در تمام این جاها لایجب الحد، حد جاری نمیشه. خب دلیل ما بر این مسئله اولا اجماعه. حالا اگر اون اشکال معروف اجماع رو که این اجماع مدرکی هست صرف نظر کنیم، مسئله اجماعیه. و اما دلیل دوم روایات کثیره است که همه این روایات یه مضمون داره. من یکی دو تاش میخونم ولی بقیهش رو نمیخونم، مطالعه میفرمایید. تمام این روایات مضمونش این است: رجلان دخل الاسلام ولم یعلم حکم زنا را، و مرتکب شد، بعدم بهش گفتن چرا؟ گفت من نمیدانستم حرامه. در اینجا حد جاری نمیشه، همش مال تازه مسلمان هاست. و این روایات رو در ابواب مقدمات حدود مرحوم صاحب وسائل باب چهاردهم نقل کرده. باب چهاردهم ابواب مقدمات حدود است که در اینجا 5 تا روایت، هر 5 تا شاهد ما. من روایت اول و آخر رو لنکتتن میخوانم. حدیث 1 باب چندم، باب 14. روایت حلبی است و ظاهرا سندم معتبر. مرحوم صدوق با اسنادش از حلبی که از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام است نقل میکند. انا ابی عبدالله قال لو ان رجلا دخل فی الاسلام و اقر بهی اقرار به اسلام کرد ثم شرب الخمر و زنا شرب خمری کرد و زنایی کرد و اکل الربا ربا خورد و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام حلال و حرام هنوز براش تبیین نشده بود لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا من اقامه حد برو نمی کنم اگر جاهل بوده باشه حالا مقصر قاصر دیگه این چیزها رو نداره جاهل به موضوع حکمه ظاهر جاهل به حکمه الا ان تقوم علیه البینه مگر اینکه بینه برو قائم بشود انه قرأ سوره التي فيها الزنا اون سوره ای که زنا در آن هست کدام سوره؟ نه خیلی سوره نور نیست نداره حد زنا حرمت زنا حد لازم نیست بدونه ای بسا کسی ندانه این حد داره ولی حکم حرمت رو میدانه با دانستن حکم حرمت اجرای حد میشه نه سوره های دیگر هم هست منحصر سوره نور ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا آیات دیگری که نهی از زنا میکنه منظور این از حکم رو باید بدونه یا مثلا درباره شرب خمر ما در قرآن حد شرب خمر رو که نداریم آیه تحریم شرب خمر رو باید خونده باشد انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجنبوه اینو باید بدونه نه حد ولی حد دانستن لازم نیم اینو داریم میگیم کما اینکه همه اشتباه در باب صوم هم هست اگر کسی صوم رو عمدن افطار بکنه ولو ندانه کفاره داره یا نداره باید کفاره بده دانستن کفاره که شرط نیست دانستن وجوب صوم شرط است اگر جاهل باشه به موضوع یا به حکم در اونجا میگن کفاره نداره اما جاهل و کفاره باشه و نباشه تأثیری نداره منظورم این است انهو قرأ سورة التي فيها الزنا والخمر و اكل الربا اینا را باید حرمتش رو بدان و اذا جهل ذلك اگر جاهل و بیخبر باشه علم تو و اخبر تو اول آگاهش می کنم ارشاد جاهل قبل از نهی از منکره اول باید ارشاد جاهل کرد فین رکبهو بعد ذالک جلد تو و اقمت علیه الحد اگر بعدن مرتکب این بشود و بله چیز می کنم تازیانه می زنم و حد رو بر او اقامه می کنم. من در پرانتز یه جمله اینجا بگم از این آیه از این روایت و امثال این روایت استفاده می شود این که نمیدونم اخباریین گفتن ظواهر قرآن حجت نیست و فلان و بساط اینها تمام این گونه روایات کلام اخبارین رو نفی می کنه علت میگه قرآن قرآن اگر آیه قرآن خونده حجت بر او تمامه پس من میشه ظواهر آیات قرآن حجته نمیگه اگر آیه قرآن خونده تفسیرم برش معصومی کرده نه اگر این آیات خونده حد بر او جاری میشه اخبارین میگن ظواهر قرآن حجت نیست اگر حجت نیست چرا امام صادق علیه السلام اینو حجت شمرده است برای اجرای حد برای اعدام برای چه برای تازیانه و ضمناً معلومش قرائت قرآن هم برای عمله این است که تیمون تبرک بخوانیم ثواب داره ثواب داره تیمون هم هست تبرک هم هست اما هدف اصلی از تلاوت عمل کردن به قرآنه این روایت اول روایت دوم روایتی است از محمد ابن مسلم همین مضمون داره روایت سوم مال روایت ابو عبیده حزائه که از بزرگان روایت روایتم معتبره، باز همین مضمون داره، یک کمی تفاوت. روایت سوم مرسله جمیل همین مضمون داره، و اما روایت چهارم مرسله جمیل بود و روایت پنجم روایت ابو بصیره. من روایت ابو بصیر رو هم میخوانم چون یه پیچ و خمی داره، باید اون هم تبیین بشه. روایت پنج باب چارده فراموش نشه، از مقدمات حدوده، نه از حد زنا، مقدمات. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان ابابکر اتی برجل قد شرب الخمر، کسی را آوردن گفتن این شرب خمر کرده. فقال له لما شربت الخمر وهی محرمه، با اینکه حرامه چرا خوردی؟ فقال انی اسلمت و منزلی بین زهرانی قوم یشربون الخمر و یستهلونها، من اسلام آوردم در حالی که منزل من در میان جمعیتی هست که خمر میخورند و حلال میشمارند. زهرانی و از زهرانی و از هر، بین از هر القوم، بین زهرانی زهران القوم به معنی وسطه، به معنی مجتمعه، به معنی انبوه جمعیته. معنی زهرانی و از هر که در کلمات به کار میره انبوه جمعیته، یعنی در میان این توده جمعیتی زندگی میکنن که اینا خمر حلال میدونن. ولو اعلم انه حرام اجتنبتها، اگر میدانستم حرامه نمیخوردم. فقال علی علیه السلام لابی بکر، علی علیه السلام به ابو بکر فرمود ابعث معه من یدور بهی علی مجالس المهاجرین والانصار، اینو بفرست برود در میان مجالس مهاجرین و انصار بچرخوننش. آیا کسی آیه شرب خمر رو، حرمت خمر رو برای این خونده یا نخونده؟ اگر شهادت دادن خوندی حد برو جاری کن، اگر کسی شهادت نداد حد برو جاری نکن. فمن کان تلا آیت التحریم فلیشهد علیه، فإن لم یکن تلا علیه آیت التحریم فلا شیء علیه، کسی نگفت که من آیه تحریم خمر رو برو خوندم چیزی برونی. ففعل، ابو بکر این کار کرد، فلم یشهد علیه احد، کسی بر او شهادت نداد. فخلا سبیله، تفلهاش کن. عجب این است که از عمر میگن 70 جا نقل شده است که این گونه مسائل که پیش می آمد بعد تشکری میکرد و لولا علیون لحلک عمر میگفت، ولی میگن برای درمان درد یه مورد خلیفه اول این جمله رو نگفته، با اینکه این گونه مسائل در زمان او هم واقع شد. علی علیه السلام هم به داد میرسید، مثل همینجا، فخلا سبیله، چیزی دنبالش نداره. اما او چندین بار لولا علیونو گفت. حالا این شهادت بر چه میدهد چرز کنم. نکته ای که در اینجا هست این نکته است، دقت بفرمایید، این است آیا ما وظیفه هم داریم تفحص کنیم؟ بلند شید دست اینو بگیرید و ببریدش بین مهاجرین و انصار رو بخوانند آیا کسی آیه تحریم خمر رو برای او خونده است یا نخونده است؟ مگر نداریم که اگر آمد گو من زنا کردم اقرار سریع کن، بگیم اشتباه میکنی برو، دفعه دوم آمد اقرار کرد اشتباه میکنی برو. جایی که ما اقرار سریع رو میگیم باید بهش بگیم اشتباه میکنی، ما وظیفه داریم بلند شیم دست اینو بگیریم و در میان مهاجرین گردش بدیم و آیا کسی آیه شبه خمر رو برای اون خونده نخونده؟ ما چه وظیفه تحقیق داریم؟ الحدود تو دراب شبهات. این است که یه خود ذیل حدیث از این نظر تو ذهن میزنه که این بنای بر فحص و تجسس در حدود نیست، بلکه به عکس بنا بر پرده پوشی است.
ولی
اقرار نمی کنه، دیدن شد و خم کرد، از اقرار بالاتره، ثابت شده. این تفحصه در این که آیا این عالم بوده عالم نبوده، جاهل بوده الحدود تو داره به شاد، انشاءالله نمی دانسته، انشاءالله خبر نداشته، چرا فحص کنی؟ باشه بعد از اثبات، ولی این میگه من عالم نبودم. خب الحدود تو داره به شبهات، ما نمیگیم همینجا تو داره به شبهات. در اینجا ممکنه نکته این باشه که ببینید شبهه اگر این ثابت شده و تازه مسلمانه شبهه بود، شاید تازه مسلمان بودن ثابت نشده. شما هر کسی رو بگیرید بیارید شبهه خم کرده میگه من نمیدانستم. هر کسی که ادعا کن نمیدانستم که دیگه حدی جاری نمیشه. اگر تازه عهد به اسلام باشه این شبهه هست، لعل این ثابت نشده بود که تازه عهد به اسلامه، و چون ثابت نشده به مجرد ادعا همه ادعا میکنن نمیدانستیم. این که دیگه شبه خمری حد جاری نمیشه. ادعا میکنه اصلا تو، اما بگیم که در موردیست که تازه عهد بودنی ثابت نشده، خودش ادعا میکنه. بنابراین در یه چین موردی اگر بخوایم تنها اگر سابقه داشته باشه کسی که سابقه داشته، الان در این مملکت اسلامی کسی رو بگیرن شبه خم کرده همه بگن آقا ما نمیدانستیم، زنا کرده ما نمیدانستیم، ما حد و باطل میکنیم به این چیزا، حد و به این چیزا که باطل نه، اینطور بشه هیچ کس حد نمیخوره. بله ما که افراد گمنام که نمیتونیم بگیم حتما سابقه اسلام داشته یا نداشته، از کجا ما بفهمیم؟ من میگم ذیل و حمل کنید بر اون جایی که جدید العهد بودنش در اسلام ثابت نیست، خودش ادعا میکنه. بنابراین باید یه تحقیقی بشه که آیا راست میگه یا دروغ میگه، آیه شربه خمر خوندن براش یا نخوندن. علا کل حال ذیل دارای این گومگو هست. بله میگن یه شاهد کفایت میکنه، این زایش این است یک شاهد. ما باید بگیم حمله بر اون جایی میشه که از قول اون یه شاهد یقین پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم که راست میگوید. خب علا کل حال اجازه بدید دیگه حالا این بحث رو بیش از این طولانیش نکنیم و از اینجا بگذریم. حالا اجازه بدید بگذریم. بنابراین مسئله مسلم شد و یه دلیل سومی هم در اینجا می شود آورد که خوب بود این دلیل رو هم اقامه می فرمودن، شبیه اون چیزی که دیروز در کلام ظاهرن ایضاح القواعد بود در جای دیگر. بگیم که حد عقوبته، عقوبت فرع بر گناهی، یکی از شرایط عامه تکلیف علمه، اگر کسی عالم نباشه تکلیف نداره و گناه نمیشه. وقتی گناه نیست چطور حد جاری کنیم؟ یکی از شرایط عامه تکلیف علم. کس علم که این که جز مسلمات مذهبه که علم از شرایط عامه است، نه این باب، اون جز مسلماته که بدون علم خدا کسی رقاب نمی کنه، عقلا هم بینشون بدون علم کسی رقاب نمی کنن، جاهل رقاب نمی کنن. و این هم که می دونیم ماهیت حد یه نوع عقوبته، عقوبت بر غیر مکلف. مگر میشه کسی که مکلف نیست معذور عند الله آیا میشود او رو عقوبت کرد؟ نه نمیشه. پس به این دلیل هم که حد جز عقوباته و عقوبات فرع بر گناهه و گناه فرع بر علم است، به این دلیل هم میتونیم تمسک بجوییم. منتها این جاهل مقصر نمیگیره، جاهل قاصر رو میگیره، چون جاهل مقصر در حکم عامده. اگر بخواهیم جاهل مقصر حد برش جاری نکنیم، باید بیم سراغ اطلاقات روایات. تکرار میکنم دلیل سومی که عرض کردم جاهل مقصر رو نمیگیره، چون اون معاقبه. اگر بخواهیم حد و از جاهل مقصر برداریم، باید بیم سراغ اطلاقات اون پنج روایتی که الان بهش اشاره کردم. چهار تا دلیل در باب 14، 5 تا روایت بود که همه اینها ذات جاهل بود. حالا مقصر بوده نبوده، کوتاهی کرده نکرده، ظاهر همش عامه. ما قدر متیقن رو مزاحم اطلاق نمیدانیم. قدر متیقن هیچ کجا مزاحم اطلاق نیست. در مقدمات حکمت گفتیم اگر بخواهید قدر متیقن مزاحم اطلاق بدانید، اطلاقی برای شما باقی نمیمانه. اعلا الله البه اطلاق نداره، وعه به صیغه رو میگیره. نمیدونم جاهای دیگه اطلاق نداره، شأن نزولها رو شامل میشه، زائد بر اون شامل نمیشه. قدر متیقن مانعی از اطلاق نمیتواند بوده باشه. فبنان علا ذالک ما به اطلاقات جاهل قاصر و مقصر رو هم ثابت میکنیم. از کجا بفهمیم قاصر مقصر؟ میگن از کجا؟ از قاصر آن است که توانایی نداشته بر تحقیق، مقصر آن است که توانایی داشته و تحقیق نکرده. کسی که هیچ احتمال تو ذهنش نمیاد جز قاصره. ممکنه در این قبة الاسلام قم در همسایگی حوزه علمیه افرادی باشن در بعضی از مسائل جاهل قاصر باشن، اصلا احتمالش تو ذهنش نمی آمد که بره سوال کنه مسئله رو. یه مسئله هست که غالبا ازش غافلن، گرچه حال فتوای مسلمی نیست، بعضی ها فتوا دادن که اگر کسی نماز عشا رو فراموش کنه فردا باید روزه بگیری. من نام عن العشا فعلیه صیام من قبل. البته ما فتوا نمیدیم به این، خیلی هم ندادن، ولی خب بعضی ها دادن. یه مسئله است، نه عوام میدونن نه بسیاری از خواص. نماز عشا فراموش کرد، فردا روزه نگرفت، حالا این اعتمادش نمیداد که بره سوال کنه مگه نماز چیکار به روزه داره. اصلا اعتماد تو ذهن مبارکش نمی آمد که بره سوال بکنه. این میشه جاهل قاصر. بعضیا خیال میکنن جاهل قاصر این است که اون ور دنیا باشه. نه، این ور دنیا هم جاهل قاصر اشاره جاهل قاصر این ور دنیا هم پیدا میشود. ول چرا؟ علت این که احتمال در ذهن مبارکش نمیاد که بره سوال بکنه. بگذارم بله میگن چون علم جز شرایط عامه تکلیف است، نباید اینجا موضوع جز شرایط بشه. بلوغ هم همینه، عقل هم همینه، اینا هم شرایط عامه است. شرایط عامه است که اینجا تکرار شده. اختیار هم همینه، اختیار، علم، بلوغ و عقل، هر چهار تا جز شرایط عامه است و هر چهار تا هم اینجا تکرار کردن، اشکالی نداره. حالا من میبینم باب 27 بعد. و اما هاونا فرعون، من این فرعو عرض کنم، این فرعو من در کلمات مرحوم آقای خونساری، آیت الله خونساری دیدم در این جامع المدارکه ایشون یه عبارتیه که این فرع درش متعرض شده. و این است در مورد علم اجمالی چطور؟ آیا حد جاری میشه یا نمیشه؟ بله، به حدیث رفع هم می شود استدلال کرد و فهم آلا یعلمون. بله بله، بنا اقلام که از کردم الان گفتم بنا اقلام بر این است که شخص جاهل و گناهکار نمی دونم. و اما فرق در این است که آیا اگر کسی علم اجمالی داشته باشد آیا حد برش جاری می شود یا نه. می دانه احد ها بین الانائین خمر، اگر هر دوتا را شرب کند مسلما حد برش جاری می شه. احد هما خمرون و این شرب کلیه ما اینکه حرفی نید. اما اگر احد هما رو شرب کرد مسلم حرامه، ولی آیا حدی بر او جاری میشه؟ باید گفت قطعا حد بر چنین شخصی جاری نمیشه به دو جهت. اولا ما در باب شبهه محصوره اگر نظر مبارکتون باشه ما میگیم شبهه محصوره به حکم عقل واجب الاجتنابه، اما آثار اون حرام رو هیچ کجا بار نمی کنه. آیا ملاقی شبهه محصور نجسه؟ بله. ملاقی احد الاطراف نجسه؟ نه، فتوا نمیدن. اگر دست شما به احد طرفین از شبهه محصور بخوره نجس نمیشه. شما حکم نجاست رو بار نمی کنی. احد الانائین خمر، نمیدونی کدام دست ما احد ما خوم دست نجس نی، لباس خود لباس نجس نی، حد 80 تازیانه میخواد جاری کنی. حالا اون کشف بعدیش حالا بمونه، منهای این که کشف بشود آیا شما میتوانید احکام شرعی رو بار کنید؟ نه. ما در اطراف علم اجمالی میگیم، عقل میگه احتیاط کن، نمیگه طرف این به حکم قمرن. این عبارت خوبش اینه، عقل میگه احتیاط کن، نمیگه طرف این آثار خمر دارن. میگه اگر اون حرام واقعی باشه معذور نیستی، ولی تمام آثار نجس یا تمام آثار خمر بار نمیشه. این اولا در هیچ کجا در اطراف علم اجمالی تمام آثار رو ما بار نمی کنیم، فقط وجوب احتیاط میگیم به حکم عقل. از فعلا زانک به این که الحدود تو را به شبهات هم داریم در اینجا، جاهای دیگه که ما احتیاط نکنیم اینجا باید احتیاط کنیم، یعنی حد جاری نکنیم. الحدود تو را به شبهات، پس این احتمالی که در بعضی از تعبیرات دیده میشه اصلا احتمال هم نباید داد که اگر کسی احد الاطراف در مشتبهین به خمر رو مرتکب بشود ما بیاییم حکم شرعی حد بر او جاری کنیم. اگر دوتا رو مرتکب بشه قطعا حکم شرب خمر داره، لباسشم به هر دو بخوره نجسه، اجرای حد هم میشه چون شرب الخمر عن علمین جای تردید نیست. علم تفصیلی میگن حاصل میشه به واسطه اون که این کار انجام شده. و اگر امرأتین هم باشن همینه، دو امرأه مشتبهن، احدهما زوجته و الاخر لیس بزوجته، یعنی علم اجمالی و مشتبه شده بود با احدهما آمیزش جنسی داشت، ما نمیتوانیم حد در اینجا جاری بکنیم. چرا؟ به علت این که در اطراف علم اجمالی تمام آثار بار نمیشه، فقط حرمت اونم از باب احتیاطه. و الحدود تدرا به شبهات هم در اینجا حاکم است، علاوه بر چیزی که در جاهای دیگر گفته می شود. حالا باز در همین جا من زیر همین فر میگم جداش نکنم، اینا رو متعرض نشدن در این کتابایی که ما لااقل دیدیم، اگر چیزی مستصحب الخمریه است، سابقا خمر بوده نمیدونیم تبدیل به سرکه شده یا نه و این نوشید این مشکوک را که به حکم استصحاب خمره، استصحاب میگه سابقا خمر بوده پس بگو الان خمره، اگر کسی مستصحب الخمریه رو نوشید آیا حد برش جاری بکنیم یا نکنیم؟ یا امرئه‌ای که مستصحب الحرمه است، حرام بود برش و معلوم نیست که این همان است که عقد برش خونده یا نه. الان مشکوکه، شک داره اجرا صیغه رو کردن یا اجرا صیغه رو نکردن، بنا بود اجرا صیغه کنه، نمیدانه، مستصحب الحرمت. آیا اگر کسی در این جاها اقدام کنه به آمیزش جنسی، آیا در اینجا حد جاری میشه یا نه؟ مستصحب الخمری هم مستصحب الحرمت. استصحاب حسابش از علم اجمالی بالاتره، برای اینکه در مورد استصحاب تمام آثار شریعه بار میشه. مستصحب الخمریه پاکه یا نجسه؟ نجسه، بنابراین اینکه خمر نجس باشه، چون میدونید در نجاست خمرم بعضیا وسوسه کردن. بله، بنابر نجاست خمر مستصحب الخمریه نجسه، یا اون کسی زوجه که محرم بوده مستصحب الحرمه، آثار حرمت رو داری. استصحاب تمام آثار شریعت بار میکنن، مثل علم اجمالی نیست. ولی باز هم لیس من البعید که بگیم الحدود تدرع بالشبهات، باز در اینجا جلو ما رو بگیره. شاید ای از خمریت افتاده بودی، شاید سرکه شدی، سار خلن بعد انکان خمرن، نمیدونی، شک بدویه دیگه، علم اجوانی نیست، از علم اجوانی اومدیم بیرون، رفتیم تو شک بدوی، رفتیم تو استصحاب. استصحاب میکنن، میگن حرمت باقیه، ولی در این حال الحدود تدرع به شبهات بعید نیست در اینجا حاکم میشه. ما باید انشاءالله یه وقت این قاعده الحدود تدرع به شبهات که همه جا صحبت ازش میکنن و هیچ جا هم مفصلن ازش بحث نمیکنن، این روایت دو تا روایت داره، جمع جورش کرد و بحثاش کرد که حدود تدرع به شبهات تا چه اندازه کارایی داره. فعلا بنابراین چه مشهور در اصحان است که حدود تدرع به شبهات بعید نیست در اینجا نه حد زنا جاری کنیم به استصحاب و نه حد شبهه. میگن استصحاب معنیش قیام حجته، من همینو میخوام بگم، من میخوام بگم الحدود تدرع به شبهات چی میخواد بگه، اینو دقت کنید، این مهمه، این مهم است که نه اشکال ایشون رو بکنید انشاءالله، نه اشکالی که دیگران کلاراً شاد از من سوال کردن. الحدود تدرع به شبهات یه چیز تازه میخواد درباره حدود بگه، اگر واقعاً حجت تمام نباشه نه حدود نه هیچ چیز جاری نمیشه. حدود تدرع بالشبهات یعنی حجت تمامه، اما حد اقل حجیت. از روایات الحدود ما میفهمیم حد نصاب حجیت در باب حدود بیش از حد نصاب حجیت در ابواب دیگره. خب دقت کردید؟ اگر شبهه به معنی لاحجت باشه، این که اختصاص به حدود نداره، اونجایی که لاحجته این چیز جاری نمیشه، این که اختصاص به حدود داره. از الحدود میفهمیم نه، اون حد اقل حجیت که طهارت و نجاست و نمیدونم حلال و حرامای دیگر ثابت میکنید، اون حد اقل حجیت در باب چیز کافی نی حدود، باید نصاب بالاتری از حجیت باشه. خون میخواد انسان بریزه، ریختن خون غیر از طاهر نجس بودن یه آبه، اون مقدار خبر واحده نمیدونم حداقل حجیتی که طهارت نجاست به ثابت میشود، اون مقدار نمیشه خون بهش ریخت. دماغ و نفوس و اعراض مهمه، باید یه قوت بیشتری باشه. این که من میگم باید رو این قاعده بحث کرد، برای همین است که خیال نکنیم شبهه یعنی لا حجت، نه در ابواب دیگر این مقدار حجت شما قناعت میکنی فتوا میدی، اما در باب حدود که آمدی این مقدار از حجیت رو نمیشود فتوا بدی. ما با یک خبر واحد نمیتوانیم مگر علما مشهور عمل کرده باشند، معروف بین اصحاب باشد، دل ما از یه جا گرم باشه، با یک خبر واحد نمیشه ادام کرد. تجربه حالا این باشه دیگه، بحثش دیگه نکنیم، بقیهش باشه، برسیم به این قاعده. حلال و حرام رو به خبر واحد حد اقل حجیت ثابت میکنیم، اما اعدام با حد اقل با استصحاب ما میگیم لباس اون نجس شد مستصحاب الخمریه، اما با استصحاب اعدام نمیکنیم. با قصاص هم همینطوری، قصاص هم تدره کل حدود به شبهات، ما قصاص با استصحاب نمیتونیم بکنیم. تاجو فرمودی؟ حالا این انشاءالله میرسیم تا ببینیم این الحدود تدره چقدر زور داره. حالا به عنوان یه مسئله اشاره کردم، از این بحث بگذرم برم سراغ چهارمین شرط. یه مقدار باقی مونده از وقت، یه مقدار بحثی درباره این بکنیم. چهارمین شرط اختیاره که اینم جز شرایط عامه است دیگه، باید مختار باشه، مکره و مجبور و مضطر نباش. معمولا مقابل مختار مکره رو ذکر کردن، ولی ما سه عنوان ذکر میکنیم: مکره، مجبور، مضطر. این سه عنوان با هم فرق دارن. مضطر کسی بالای سرش نیست مجبورش کنه، ضرورتی. میرسیم تو همین روایات اختیار، زنی میگه من در بیابان بودم، از تشنگی داشتم میمردم، یه ذره آب از کسی خواستم، ابا کرد، خیمه‌ای بود و گفت نمیدم تا تسلیم خواسته من شوی. منم دیدم دارم از تشنگی میمیرم و آب و نوشیدم و استرار. امام فرمود حد برش جاری نکنی. چرا؟ داخل فمن استر و غیر باغن ولا آده. این مستر این کار رو اکرار نداره. این نقطه مقابل اختیار هم هست. و ها کزا مجبور. یه وقت مرعی را بالاجبار تجاوز بهش کردن، او را با بند و تناب دست و پا بستن، بالاجبار تجاوز کردن، این میشه مجبور. مکره چیه؟ تهدید کردن، گفتن اگر به اختیار خودت نه دست و پاش ببندن، اگر تسلیم نشوی مغز تو با یه گلوله داغون میکنی. مجبور کسی است که هیچ از خودش اختیاری نداره. مکره اختیار داره ولی تهدید میشه. این مفصل مرحوم شیخ انصاری این بحث رو در مکاسب محرمه در باب اکراه داشتن. فرق بین اکراه در ولایت جائر که اگر از کسی از طرف جائر ولایت پیدا کنه مکرهن، آیا میتواند دستورات اون سلطان جائر جاری بکنه یا نه، مفصل مرحوم شیخ داره، ما هم در مکاسب محرمه داشته ایم و انشاءالله انقریب هم چاپ میشه. علا کل حالین، پس مکره آنی که تهدید بشه، مجبور آنی که از کفش اختیار بره، مستر آن است که میبیند جانش در خطره یا مانند آن و در چنین شرایطی تسلیم میشه. حالا این شرط اختیار در واقع مقابل هر سه است. خیلی خوب، حالا ثابت کنیم ببینیم. مکره رو ثابت میکنیم، به طریق اولا مجبور رو میگیم، مستر رو هم از آیات ثابت میکنیم. صحبت این است که الرابع الاختیار شامل همه اینها میشه اون وقت. و اما این مسئله علی ظاهر این است که اجماعی باشه. باز صاحب جواهر جمله ای داره در شرح کلام محقق، محقق می فرماید و یسقط الحد مع الاکراهین، فقط اکراه اینا میگن، بقیه رو نمیگن. و یسقط الحد مع الاکراه. این محقق میگه صاحب جواهر میگه بلا خلافن ولا اشکال، منتها یه اختلافی هست در بین زن و مرد که آیا اکراه در مورد مرد هم هست یا فقط اکراه در مورد زنه. نظر مبارکتون باشه، اینو باید مطالعهش کنید. این دعوای موضوعیه، نه دعوای حکمیه. سوال این است مردو میشه اکراهش کنن یا مرد تا مختار نباشه نمیتونه اقدام به این کار کنه؟ فرق داره با زن. مرد اگر بخواهد قادر بر دخول بوده باشد باید انمیلن باشه، انطبعن باشه، به اجبار که نمیشه. فبناهن علازاله یه دعوایی دارن بعضی ها که آیا اکراه مصداق داره صغرویان دعواست، ولی کبرویان دعوایی نیست. اگر اکراهی بوده باشد لا فرق بین رجل و المرأة. روایات رو میبینیم، عدلی دیگر رو میبینیم، تفاوت و موضوعی رو میبینیم انشاءالله برای فردا.